از آغاز تمدن تا امروز نشون داده. خب مثلا یه روزی چراغ رو از سنگ آتش زنه تأمین میکردن، سنگ آهن رو که باش آتش میافروختن میزدن به سنگ دیگه، جرقه میزد، بعد این جرقه رو در یک فتیله میگیروندن به قول ما، اونجوری چراغ روشن میشد. بعد روغن چراغ تهیه کردن ریختن توی ظرفی، بعد نفت مثلا اومد برای تأمین چراغ، بعد که استفاده از انرژی برق پیش اومد این لامپای رشته‌ای درست شد که ادیسون در واقع این کارو کرد. ادیسون کاشف الکتریسته نبود، الکتریسته از قبل از ادیسون نزد علما مطرح بود. ادیسون هم عالم به معنای فیزیکدان نبود، یه صنعتگر باهوش بود. او اومد این برق رو در یک حبابی که هواش خالی شده بود از یه رشته‌ای عبور داد، اون رشته داغ که شد نورانی شد، شد این لامپا، لامپ، چراغ برق. امروز با پیشرفت فیزیک در عرصه اتمی و ذرات و تحولاتی که در علم فیزیک پیدا شده، انواع و اقسام راه‌های تبدیل انواع انرژی به انرژی نورانی پیدا شده. این لامپایی که امروز هست با اسمای مختلف هیچ شباهتی به اون چراغای پیسوز زمان قدیم نداره، ولی همه به همه اینا میگن چراغ. امروز هم به این میگن چراغ، به اونم میگن چراغ. چرا؟ هیچ کس هم کسی رو ملامت نمی کنه، نمیگن آقا این چراغ کجا، اون چراغ کجا، چون انسان با عقل خودش بدون این که اعلام بکنه در نامگذاری روح مطلب رو در نظر داره. یعنی وقتی یه چیزی رو میگه چراغ، منظورش اون وسیله ایست که روشنایی ایجاد میکنه دیگه، به شکلش کار نداره، به محدودیتاش کاری نداره. حالا وقتی که خدا نور خودش رو چراغ میگه، اونم طبق همین قاعده است، گفت نور غیب را یزدان چراغ. یه نکته دیگه هم در باب مثال بگم، اینم فکر میکنم قبلا اشاره کرده باشم ولی نکته مهمیه. کلن هر وقت یک حقیقتی متعلق به یک ساحت برتر وجود باشه و قرار بشه که درباره این حقیقت در یک ساحت فرودستری، پایینتری از وجود صحبت بشه، هیچ چاره‌ای جز تمثیل نیست، چون درک اون حقیقت برتر مستلزم اینه که ادراک کننده لااقل از نظر وجودی همتراز خود اون حقیقت باشه. یعنی تا شما به یک درجه ای از هستی نرسی، هم اندازه درجه هستی مدرک، اون چیزی که میخواد ادراک بشه، نمیتونی حقیقت اون رو درک کنی. مولانا این مطلب رو گفته، میگه جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. یعنی میخوای جان رو بشناسی باید جان بشی، رو قیامت شو قیامت را ببین. باید ادراک کننده و ادراک شونده از نظر تراز وجودی هم تراز باشند. اگر هم تراز نباشند، انتقال مطلب به صورت جزئی و به صورت ناقص فقط از راه تمثیل ممکنه که از سطح بالاتر یه اشارهی بخوان به سطح پایینتر بکنن. مثل اینکه یه بچه مثلا 4 ساله‌ای از بزرگتر خودش، از پدر خودش یه مطلبی رو بپرسه که هیچ ظرفیت درک اون رو نداره، پدرش چی بهش میگه؟ یه تشبیه میکنه که اون تشبیه هم درسته همون بچه رو راضی میکنه، هم مقدمه میشه برای فهم بهتر و چاره ای هم غیر از این نداره. در قرآن هم این قاعده برقراره، یعنی خداوند این حقایق عوالم برتر رو از طریق مثال بیان کرده و قرآن مشهون از مثاله. کمتر صفحه‌ای از قرآن هست که برای انتقال مطلب از مثال استفاده نشده باشه. خدا هم مکرر به ما یادآوری میکنه که اینا مثالها، حواستون باشه، من دارم مثال میزنم. من بعضی از این آیات رو اشاره میکنم. ولقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل، آیه 58 سوره روم، خدا میفرماید که ما در این قرآن همه گونه مثلی برای مردم آوردیم. باز در آیه 25 سوره ابراهیم میفرماید یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، خدا برای مردم مثل میزنه، مثال میاره برای این که مردم توجه پیدا کنن. من این تذکر رو در قرآن و یه جاهایی هم ذکر رو در قرآن معادل معنای امروزی توجه میدونم. وقتی یه کسی غافله، ما میخوایم این به خودش بیاد و آگاهی پیدا بکنه، میگیم چرا توجه نمیکنی؟ من میخوام شما رو متوجه بکنم. متوجه شدی؟ این همون تذکر قرآنیه که خدا میگه که ما مثل میزنیم شاید مردم متذکر بشن، متوجه بشن. در آیه 21 سوره 8 و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون، این مثالا رو ما برای مردم میاریم تا شاید که مردم فکر کنن، تفکر کنن. باز در آیه 43 سوره عنکبوت این هست و تلکل امثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، خدا میگه این مسئله است که ما برای مردم میزنیم اما فقط دانایان، فقط عالمان، فقط خردمندان این مسئله ها رو تعقل میکنن. یعنی آدمای نافهم در خود مثل میمونن اما آدمای فهیم از مثل عبور میکنن، اون صورت حسیش رو نمیگیرن، تعقل میکنن. و ما یعقلها الا العالمون، اونایی که دانا هستند، خردمندن، اونا از این مثلها پی به مقصود میبرن. اینا یه اشاراتی راجع به مثال و تمثیل در قرآن که مولانا هم یک اشاره‌ای کرده در این چهار بیت.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دوباره من از بیت 3404 میخوانم و میگذرم. تا شبی بنمود او را جنتی. او را کیه؟ اون زنه، زن مصیبت دیده ای که پی در پی فرزندانش میمردند. تا شبی بنمود او را جنتی، باقی سبزی خوشی بی زنتی. باغ گفتم نعمت بی کیف را، میگه ببخشید دیگه چاره ای نبود، من نعمت بی کیف رو به باغ تشبیه کردم. کسل نعمت هاست و مجمع باغ ها، ورنه لا عین رأت چه جای باغ. گفت نور غیب را یزدان چراغ، مثل نبود آن مثال آن بود، تا برد بویان که او حیران بود. از این توضیح میگذره. حاصل یعنی باری، الغرض، خلاصه. انگلیسی میگن however. بله بگذاریم. حاصل آن زن دید آن را مست شد، زان تجلی آن ضعیف از دست شد. دید در قصری نوشته نام خیش، آن خود دانستشان محبوب کیش. این زن وقتی این باغ رو دید از خود بی خود شد، مست شد، از آن تجلی بیهوش شد. این زن که ضعیف بود در مقابل اون حقیقتی که می دید، آن ضعیف از دست شد، یعنی از خود بی خود شد. و در اون باغ یه قصری دید، دید در قصری نوشته نام خیش، نام خودش رو دید که اونجا نوشتن، و فهمید که خدا این قصر رو برای او ایجاد کرده، فراهم کرده. آن خود دانستش، دیگه فهمید که این قصر مال اوست. آن محبوب کیش، این زنی که اهل محبت بود، مرام محبت داشت. بعد از آن گفتند که نعمت وراست، کو به جانبازی به جز صادق نخواست. بعد در خواب بهش اینطور الهام شد، گفتن بهش در خواب که این نعمت، این باغ، این قصر از آن صادقانه. این نعمت رو به کسی میدن که اهل صدق باشه. این نعمت به کسی تعلق داره که در راه جانبازی جز صداقت پیشه نکنه، یعنی در جانبازی صداقت داشته باشه. به زبون نگه ما اهل فداکاری هستیم ولی روز فداکاری فداکاری نکنه. بعد از آن گفتن که نعمت وراست، یعنی وی راست، از آن کسیه کو که او به جانبازی به جز صادق نخواست. خواست با الفا نه با واو، یعنی جز به صداقت قیام نکرد. کسی که قیام کنه، اقدام کنه، اهتمام کنه، از سر صداقت پا به میدان جانبازی بگذاره، این قصر مال اونه. اینجا باز من یک اشاره‌ای می‌کنم به این که مفهوم صدق رو شما در قرآن پیگیری کنید. وقتی قرآن می‌خوانید ببینید که چند جا از صدق صحبت شده. خدا درباره صادقان چه گفته؟ مراد از صدق چیه؟ و این صدق چه نقشی در رابطه انسان و خدا داره؟ این یک باب وسیعیه. این بحث صدق در قرآن یک باب بسیار وسیعیه. خلاصه همه چیز در گرو صدقه. همه چیز در گرو صدقه. صدق هم فقط صدق در گفتار نیست، خیلی وقتا صدق در عملم هست. و همون حرف سعدی که صدق پیشار، که اخلاص به پیشانی نیست. این صدق خلاصه کلید رستگاریه. اینجا هم همین رو اشاره کرده. این از معانی پروپیمان قرآنی، این معنای صدق که الان نمیخوایم وارد آیاتش بشیم. من احتمال میدم در آینده ما یک فرصتی پیدا بکنیم به برکت اشعار مولانا که راجع به صدق و کذب یه قدری صحبت بکنیم، راجع به دروغ و راستی و اینا صحبت بکنیم. تفصیل رو میگذارم برای جای دیگه. بعد از آن گفتند، به اون زن گفتند در خواب، که نعمت وراست کو به جانبازی به جز صادق نخواست. خدمت بسیار میبایست کرد مرد تو را تا برخوری زین چاشت خرد. چاشت رو بارها گفتیم، معنای اولش یک غذای تنقلاتیه که بین صبحانه و نهار میخوردن، به قول مهد کودکی ها ساعت دهی که میخوردن، اینو چاشت میگفتن. اون وقت خوردنش هم میگفتن چاشتگاه. چاشت خرد یعنی غذای چاشت یا همون خود چاشت. اینجا مراد یک نعمته، یک بهرمندیه. در خواب بهش گفتن که شرط برخورداری از این نعمت خدمت بسیاره. خدمت بسیار میبایست کرد مرد تو را تا برخوری. برخوردن یعنی بهرمند شدن، استفاده کردن. زین چاشت خرد، خرده که ما به رعایت قافیه خرد میخونیم. چون تو کاهل بودی اندر التجا، آن مصیبت ها عوض دادت خدا، یا عوض دادت خدا. حالا درستش در عربی عوضه، منتها در فارسی عوض میگیم، ما هم تلفظ فارسی رو ترجیح میدیم. در خواب بهش گفتن که این مصیبت هایی که خدا به تو داده، به تو داد، اینا برای این بود که تو بیای تضرع کنی به درگاه خدا. تو کاهل بودی در التجا، یعنی وقتی نعمت داشتی چندان به فکر شکر نعمت نبودی، به فکر نیایش خدا نبودی، به درگاه خدا ابتهال نداشتی، پناه نمی‌آوردی به درگاه خدا. خدا برای اینکه این حال رو به تو بده، اون مصیبت‌ها رو به تو می‌داد که تو بیای سراغ خدا. زن وقتی شنید که در ازای اون تضرع و زاری که بعد از اون مصیبت‌ها به درگاه خدا کرده، خدا براش یک همچین باغ و قصری که مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علا قلب بشر، یه همچین چیزی براش فراهم کرده، گفت یا رب تا به صد سال و فزون این چنینم ده بریز از من تو خون. گفت خدایا اگر همچین معامله‌ای شدنیه که شده و شدنی بوده، من حرفی ندارم، حاضرم 100 سال و بلکه بیشتر از 100 سال تو همین مصیبت ها رو به من بدی و خون من و بچه هامو بریزی، ولی همچین پاداشی به من بدی میارزه. گفت یا رب تا به 100 سال و فزون این چنینم ده بریز از من تو خون. اندران باغو چو آمد پیش پیش، دید در وی جمله فرزندان خیش. گفت از من گم شد، از تو گم نشد، بی دو چشم غیب کس مردم نشد. وقتی که تو این باغ سیر میکرد و میگشت و یه قدری جلو رفت، اندر آن باغ چو آمد پیش پیش، دید در وی جمله فرزندان خیش، همه اون بچه هایی که از دستش رفته بود همه رو دید که تو اون باغ هستن. گفت خدایا این بچه ها از دست من رفته بود، از دست تو نرفته بود. گفت از من گم شد، از تو گم نشد، پیش تو چیزی گم نمیشه. بعد مولانا یک حکم کلی میکنه، میگه بله همینطوره، بی دو چشم غیب کس مردم نشد. مردم یعنی انسان، اینجا یعنی انسان واقعی، یعنی تا کسی چشم غیب بین پیدا نکنه انسان نمیشه. شرط رسیدن به حقیقت انسانیت اینه که انسان چشم غیب بین پیدا بکنه. همه حرف مولانا در مثنوی اینه که آقا این هستی یک غیبی داره یه ظاهری داره، یه باطنی داره یه ظاهری داره، یه بالایی داره یه پایینی داره، تو تلاش کن سعی کن که اون باطن رو ببینی، اون غیب رو ببینی. بی دو چشم غیب کس مردم نشد. بعد اینجا خطاب به زن دوباره، حالا از قول خدا، از قول مولانا این ابیات میاد: تو نکردی فست و از بینی دوید. خطاب به اون زن و خطاب به همه بندگان خدا. تو نکردی فست و از بینی دوید، خون افزون تازه تب جانت رهید. نرفتی حجامت کنی، فست همون حجامته، و اون کسی هم که حجامت می کرده بهش می گفتن فساد، با ساده. فست کردن یعنی این که انسان داوطلبانه به میل خودش بره بگه بیا خون اضافه من رو بریز. خب اگه کسی به موقع حجامت نکرد، خب این یه شیوه درمانی بوده دیگه در قدیم، حالا یه 20 سالیه دوباره یه عطف توجهی بهش شده و نتایجی هم داره. حالا اگه نرفتی خودت داوطلبانه فست کنی، اون وقت خون از بینیت سرازیر میشه، فشار خون این مویرگ های توی بینی رو پاره میکنه و خون دماغ میشی به اصطلاح. اگه میخوای خون دماغ نشی برو فست کن، اگه اون کارو نکردی بی اختیار خارج از اراده تو گرفتاری برات پیش میاد، التجا نکردی به درگاه خدا، مصیبت برات پیش میاد، وقت التجا میکنی. ربط این بیت با کل داستان اینه: تو نکردی فستو از بینی دوید، خون افزون تازه تب جانت رهید. همه اینا چه اختیاری بکنی چه غیر اختیاری، برای اینی که از تب خلاص بشی. مغز هر میوه به هست از پوستش، پوست دان تن را و مغزان دوستش. مغز نغزی دارد آخر آدمی، یک دمی آن را طلب گر زان دمی. باز برمیگرده به همون مطلب مهمی که بالا گفته بود، گفته بود بی دو چشم غیب کس مردم نشد. مولانا همه حرفش که هی مکرر میکنه اینه که دیده جانبین داشته باشید، فقط دیده جهانبین نداشته باشید، دیده غیببین داشته باشید. وقت اگه دیده غیببین داشته باشید مغز امور رو درک میکنید. چطور مغز میوه از پوستش بهتره؟ کسی میاد به جای پرتقال پوست پرتقال رو بخوره؟ پوست پرتقال میذارن کنار، مغزشو میخورن. مغز هر میوه به هست از پوستش، بهتر از پوستشه. پوست دان تن را، این تن، این طبیعت، این جسم خاکی پوسته، تو دنبال مغز باش. دوست حقیقی تن مغزه. مغز هر میوه به هست از پوستش، پوست دان تن را و مغز آن دوستش. اونی که به درد تن میخوره اون مغز و حقیقت روح. مغز نغزی دارد آخر آدمی، انسان خوب باطنی داره، خوب حقیقتی داره، مغز نغز داره. این تعبیر مغز نغز رو هم حافظ به کار میبره، حافظ که یک 100 سالی بعد از مولانا بوده، در اون مثنوی آهوی وحشی مغز نغز رو به کار میبره. مغز نغزی دارد آخر آدمی، یک دمی آن را طلب، یعنی یک گاهی هم برو سراغ اون مغز نغز، گرزان دمی، اگر که اون نفس پاک، اون دم در تو اثر کرده، گاهی هم سراغ اون مغز نغز رو بگیر. ما این داستان رو به پایان میرسونیم، آنچنان که این نوبت درس رو به پایان میرسونیم و همه شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون خوش دوستان. موضوع برنامه امشب چهارباغ دوستی و رفاقت، و دوستانی که مدت هاست ازشون خبری نداریم یادی میکنیم، میگن رفیق قدیمی مثل طلا میمونه، هرچه زمان میگذره ارزشش بیشتر میشه، الانم که خیلی گرونه. یا سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه تلفن همراهش داره خاک میخوره، و یا به صورت شعر هم مثلا بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست، دولت بی دوست اینک در جهان پاینده نیست. ممنونم، برنامه بعدی رو بشنوید.
دیدار در رادیو.
به نام خدا. سلام، در دیدار دیگر در رادیو باز هم با شما هستیم و امروز هم در خدمت یکی دیگر از اساتید ارجمند رادیو و تلویزیون که در دو برنامه گذشته در خدمتشون بودیم، جناب استاد مسعود فروتن. استاد بسیار خوش آمدید. امروز قراره
در مورد رسانه تخصصی تر صحبت کنیم. به نظر شما رادیو و